به خاطر یکی دو تا از سهامداران بزرگ یونایتد فروت کمپانی برادران آلاف بودن.
بله. وزیر امور خارجه
سی‌آی‌ای رو در دست داشت.
بله.
یکیش هم
وزارت خارجه
در بست وزیر امور خارجه دولت آیزنهاور بود.
بله.
خب در سال 1933 خیلی مهمه.
بله.
من رابطه بسیار بسیار عالی و قابل قیاس با ایران میبینم.
بله.
سال 1934 در کشور گواتمالا که به اصطلاح نیمه مستعمره بود یا وابسته بود، یک سرهنگی به اسم ژاکوبین آربنز.
بله.
ایشون یک کودتا کرد مثل کودتای عبدالناصر سالها سال بعد در 1951 در کشور مصر. این یک جنرال که بعدها شد جنرال، یک آدم به تمام معنی دموکراتیک و طرفدار خلق، طرفدار مردم گواتمالا، مخصوصا طرفدار مرزگران و
کشاورزان و
کشاورزان بودن که 85% نیروی کار گواتمالا رو تشکیل میداد. ایشون که سر کار اومد، اولین حرکتی که کرد یک اصلاحات بزرگ ارضی در گواتمالا به وجود آورد. زمین تقریبا در اختیار مرزگران و کشاورزان قرار گرفت.
بله.
و کشور گواتمالا صاحب دانشگاه‌های بزرگی شد. آربنز انسان بسیار بسیار دموکراتیک و انسانی بسیار بسیار پیشرفته بود و وقتی که اوضاع را در دست گرفت، چون از ارتش اومده بود، من مثال‌های زیادی در تاریخ داریم که مثلا عبدالناصر یکی از اوناست.
درست.
اومد از ارتش، زود نمیتونست مثلا زود شکست بخوره. آربنز از 1934 تا 1954 نزدیک بیاد در گواتمالا رئیس جمهور بود.
بله.
و اونقدر اصلاحاتی کرده بود که مردم در اون 20 سال دیگه کاملا حامی این سرگرد بودن. و حالا ببینید 1954 چه اتفاقی میفته.
بله.
در 1954 یک کودتای وحشیانه CIA کرنل آربنز رو سرنگون میکنه.
بله.
حالا 1954.
بله. یک سال بعد از 1954.
یک سال بعد از کودتای
1953.
خائنان ننگین 28 مرداد.
فاجعه.
خیلی جالبه. بله. برای دانشجویان ایرانی، برای مبارزین ایرانی بدونن که چرا این انسان که دارای ارتش منظم پشت سرش بود و برزگران و بازرگانان و بیشه مخصوصا کشاورزان به نان و آب و رفاه رسیده بودن، چگونه کودتا شد.
آنه.
امروز مدارکش بعد از 60 سال، بعد از 50 سال اومده بیرون. شما میدونید که CIA تمام مدارکش رو بعد از 50 سال دیکلاسیفه میکنه، یعنی آزاد میکنه که مردم بخونن در کتابخانه ها. کودتای 28 مرداد در سال 1953 اتفاق افتاد. در سال 2003 که 50مین سالگرد کودتا بود، تمام مدارک کودتای 28 مرداد امروز در دسترس مردمه. یعنی من ملی آمریکا اونجا تمام مدارک در ارتباط چگونه در ایران کودتا کردن روز به روز اونجا وجود داره.
اندک اندک بله بیشتر.
سفیر آمریکا از طرف کنسولگری های تمام شهرهای ایران از اصفهان و تبریز و مشهد گرفته تا تهران تمام اون گزارشاتی که روزانه دادن امروز در اختیار ماست.
بله.
حالا خیلی جالبه به این من اشاره بکنم که 1954 درست یک سال بعد از کودتای 28 مرداد این اتفاق افتاد. CIA موفقیت آمیزترین کودتا را که فقط یکی بوده کودتای 28 مرداد دو کرد.
بله.
یعنی دو تا موفقیت آمیزترین کودتا را کرد. شما خیلی جالبه به این مسئله توجه کنید که اون زوزوی که یا اون کتابچه ای که اعضای CIA از اون کتابچه استفاده کردن و این کودتا را در گواتمالا پیاده کردن اون زوزوی اسمش آپریشن ایجاکس.
بله بله.
همون اپراسیون همون عملیات CIA در ایران که بعدها توسط افرادی مثل کاتن، جوزف کاتن و اینا به صورت نوشته در اومدن، CIA اینا را یک کتابچه کرد.
بله.
در اختیار کودتاگران قرار گرفت، در داد
فرمول بندی کردن
کودتاگران CIA.
بله. شد درس در... آموزش، کتاب آموزش.
بله، کتاب آموزشی کاملا درست. یک کتاب آموزشی که اینجا میگه مانوئل،
یعنی بله مانوئل
که طرف در دستش گرفته زیبش میذاره و میره قدم میزنه و کودتا را راه میاندازه. بله. این مدل ایران رو پیاده کردن. این حرف من نیست، این تحلیل منه، ولی بر اساس همین نوشته که میگه اپراسیون ایجاکس این عملیات CIA در ایران با موفقیت کامل توسط UFC United Fruit Company برادران دالاس دولت آیزنهاور در گواتمالا پیاده کردن با موفقیت.
بله. سر جالبه، خیلی قابل تعمق.
بله، خیلی مهمه به خاطر اینکه به اصطلاح حقایق و انسان ها یا از واقعیت ها بیرون میکشن یا از تاریخ.
بله.
ما یهو یک شبه نمیتونیم بگیم که من حقیقت رو یافتم.
بله.
بالاخره تو باید در واقعیت ها شرکت بکنی. مثلا پلیس بروتالیتی که یک حقیقتیه، یعنی خشم پلیس علیه تظاهرات کنندگان، اونو عملا ببینی چندین بار اتفاق بیفته یا دوست به دوستانت حمله بکنن یا به خودتو و خشونت عجیب غریبی نشون بدن، با تو برمیگرده میگه یه حقیقتی وجود داره. این حقیقت اینه که پلیس در آمریکا خیلی خشنه.
بله.
خشونت قهر به کار میبره. این حقیقت از اون واقعیت ها میاد.
بله.
یا که نه از تاریخ، شما تاریخو مورد بررسی قرار میدید. بعد از 1954 درست یک سال بعد از کودتای 28 مرداد در ایران ما CIA با کمک طرفدارانش مظفر بقایی، آیت الله کاشانی، پادشاه ایران، حسین علا و و و اینها اومدن دقیقاً جنبش مردم ایرانو که 10 سال سابقه کار داشته و با کودتا سرنگونش کرده بودن، حالا افتادن که سرکوبش بکنن. ولی این سرکوب فقط سرکوب سیاسی نبود در ایران. درست مثل اندونزی بعد از اینکه کودتا کردن سرکوب فیزیکی کردن، یعنی تمام نیروهای ایرانو چپ غیر چپ طرفداران مصدق و سرکوب فیزیکی کردن.
بله.
فراری دادن رفتن به تبعید یا کشتنشون.
بله.
زیادی ما میتونیم در مورد ایران بزنیم. در خود اندونزی هم همین کارو کردن بعد از اینکه دولت ملی و دموکراتیک سوکارنو رو سرنگون کردن. 1,000,000 انسان رو به اسم کمونیست کشتن.
بله. برخی جاها بیشتر هم رقم بیشتری هم داده شده.
بله. طبق آماری که خود حزب کمونیست اندونزی اون زمانی که بزرگترین حزب کمونیست جهان بعد از حزب کمونیست شوروی
و چین بود.
حزب کمونیست چین بود.
بله.
یعنی سومین مقام رو داشته. بله. جمعیت تعداد اعضا و فعالیت‌های سیاسی که تا زمانی که سوکارنو سر کار بود در اندونزی این حزب هم آزاد بود مثل حزب توده در ایران.
بله.
بعد از اینکه کودتا شد اومدن 1,000,000 آدم کشتن. طبق مدارک خود همون حزب کمونیست میگه 80% این انسان‌هایی رو که CIA و طرفداران کودتا طرفداران سوهارتو علیه احمد سوکارنو که کودتا را کردن
داره.
اونها طبق خود حرف حزب کمونیست که اینا اکثرا ملیگراها هر کس تب بوده به اسم کمونیست کشتن، یعنی سرکوب فیزیکی کردن در دو کشور ایران بعد از 53 و کشور اندونزی بعد از 1965. حالا ببینیم در گواتمالا چه کار کردن. در گواتمالا موفق نشدن، سرکوب رو کردن ولی سرکوب فیزیکی نتونستن بکنن به علتهای مختلف. این که سرکوب نشد در گواتمالا باعث شد که نیروهایی که باقی مونده بودن سرکوب شده بودن ولی سرکوب فیزیکی نشده بودن راه تبعید و پناهندگی رو نگرفته بودن، مونده بودن در گواتمالا. صاحب دو تا سازمان زیرزمینی بودن که یکی ترکی بوده یکی خیلی خیلی توده‌ای دموکراتیک و روی زمینی بوده، ترکی نبوده. هر دوی این دو تا سازمان ها مسلح شدن سال 1962 دولت کودتا را تقریبا بعد از 8 سال به چالش طلبیدن.
بله.
و جنگ داخلی بزرگی در گواتمالا اتفاق افتاد. از 1962 شروع شد تا سال 1991 ادامه داشت. بعضی از مورخین میگن این طولانی ترین زنگ داخلی در یک کشوره. حالا ببینیم که در اون سالها چی شد که مردم گواتمالا حاضر شدن به این طولانی ترین زنگ داخلی متوسل بشن.